درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با یه گفتگوی دیگه در رابطه با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی. بفهمیم که چطور میشه که انقدر نفوذ میشه به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، چجوری نفوذ میشه که مثلا دولت اسرائیل که دشمن مثلا شماره یک جمهوری اسلامی هست میتونه بیاد خیلی راحت از یه مقام امنیتی در داخل ایران اعتراف بگیره و پخش بکنه و بیا مثلا بیاد دوتا وانت اسناد هسته‌ای رو بار بزن ببره. خب این سیستم امنیتی چجوری مثلا نفوذ پذیر میشه؟ میریم پیش شهرام سبزواری گرامی، از کارشناسیشون استفاده میکنیم تا با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی آشنا بشیم یا بهتر آشنا بشیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان عزیز و خوشحالم که فرصتی شد دوباره در خدمتت باشم. همین ابتدا بگم امروز صبح که بیدار شدیم دیدیم که یکی از جوانان ایران، یکی از پسران ایران به نام رضا رسایی توسط ضحاک به قتل رسیده در لف با اسم اعدام کردن. متاسفانه یه جوان دیگر هم از دست دادیم. این نتیجه سکوت چند دستگی و برنامه‌ای هست که می‌بینیم. متاسفانه
یادش گرامی
رضا رسایی رو از دست داد.
یادش گرامی و ممنونم از تو که یاد می‌کنی از این قهرمانان ایران و سپاسگزارم عزیزت از بابت اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و مجددا حضور پیدا کردی اینجا و می‌خواستیم که ما رو آشنا بکنی با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، ببینیم که چطور ممکنه که این نفوذها، نفوذ اینا واقعا هماهنگی همکاری چیه واقعا. این بعد دیگر این سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو بشناسیم، ببینیم اصلا ساختارش چجوریه. گوش میکنیم به صحبت شما شهرام جان.
ببین جمهوری اسلامی، ساختار سیستم امنیتی جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم، بحث ساختارش به این قسمه که 7-9 سیستم اطلاعاتی داره که خود وزارت اطلاعات در کل کارهای اطلاعاتی انجام میده. اطلاعات سپاه یا ساس که همه میدونن یه چیز موازی با وزارت اطلاعات و حتی گامهای بیشتر برمیداره، خصومتهای شخصی، تصویه حسابهای حکومتی و و و همش با ساس انجام میشه. حتی در پرونده جاسوسان هم میبینیم که اختلاف نظر با خود وزارت اطلاعات دارن. سازمان اطلاعات نیرو انتظامی یا فراجا که اون بیشتر روی رصد داخلی، رو پلیس امنیت، پلیس امنیت اقتصادیه و تبادل فضای مجازی یا همون فتاه. سازمان اطلاعات ارتشه که بیشتر تو جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات نظامی و بخش سطح ملی منطقه‌ای کار میکنه. اصلا یه سیستم جداست، تقریبا میشه گفت با شهروندان کار نداره، بیشتر اطلاعات نظامی رو پایش میکنه. شورای عالی امنیت ملی یا همون SNSC که بحثش هم میدونیم که کیا توشن دیگه، خود خامنه‌ای هست و رئیس جمهور هست و سران قوه و فلان گندایی که میزنه. یکی بسیجه که شامل مخبرین میشه، باز اون وصل به اطلاعات سپاه، زیر مجموعه اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که شاهکارش دستگیری دختر لاریجانی. تیتوار بخوایم بگیم این 7 سازمان داره وزارت سیستم امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتا روی اطلاعات سپاه میچرخه، چون بحث امنیت داخلی رو برمیگردن روی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات که هر دو رو شامل میشه. حالا چگونه میشه که نفوذ پیدا میکنه؟ این شلختگی و درم بودن و موازی سازی و سلیقه عمل کردن و در کل اینجوری بتونم بهت بگم سیستمی که داره خودش رو اداره میکنه با توجه به آتوگیری و بحرانسازی. یعنی شما اگه ببینی تمام این سرداران یا حتی عناصری که خودشون گماشتن و روی مثلا پست ها ازشون یه جور آتوی گرفتن، یه فیلمی گرفتن، یه سوتی ازشون در آوردن، حتی کسانی که در بیت رهبری کار میکنن ازشون آتو گرفتن که بتونن اینا رو هر زمانی میخوان مثل یک مهره شطرنج بیارن وسط یا حصرشون کنن. ما دیدیم اینو مثلا فیلم های سرداران که پخش میشه، یا یه خانمی اومده بود به اسم کاترین شکتوم اگه شما یادتون باشه، این با آقای نادر طالبزاده تا آخرین رده های جمهوری اسلامی تونست نفوذ بکنه همراه نادر طالبزاده. نادر طالبزاده رو میگفتن یک فردی مثلا متدین اسلامیست نمیدونم فلان تئوریسین های جمهوری اسلامیه، و دیدیم که یک جاسوس اسرائیل رو به نام کاترین شکدم آورد تا رده های اصلی جمهوری اسلامی برد. حتی این خانم شکدم توی سایت بیت رهبری، سایت خود رهبری، رهبر انقلابشون سید علی چیز داشت، یه ستونی داشت میتونست مقاله بنویسه و این دیگه از این مسکر نمیشه. بعدم که از ایران رفت و گندش در اومد که این خانم اصلا جاسوس اسرائیل بوده. میخوام بگم حول بودن مسئولین جمهوری اسلامی خودش میتونه یه بخشی از این نفوذه باشه. یا در سفرهای خارجی که میرن اینا بالاخره سوتی هایی که میدن، عکس هایی که ازشون گرفته میشه.
بله، من فقط خواستم یه کوچولو یه اشاره بکنم بعد شما ادامه بده. یکی اینکه نادر طلبزاده هم یه دفعه به رحمت ایزدی پیوست بعد از اینکه خانم شکیم حالا گفتم مریض بود و اینجوری بود اینا رفت، و بعد در ضمن آقای نادر طلبزاده از آمریکا در ضمن مثل ابراهیم یزدی، یعنی از اون قماش ابراهیم یزدی اینا بود که از اینجا رفته بود. و بعدم یه نکته دیگه راجع به همین حول بودن مسئولین که میگی، خب ما دیدیم یه سری فیلم میاد بیرون یه دفعه توی اتاق خواب صورتی رنگ و یه دفعه میبینی که مثلا یه مسئول جمهوری اسلامی، حالا مسئول ردی پایین، با یه خانومی هم بستر میشه و فیلم و اینا. حالا جزئیاتش رو منتشر نمیکنم، به نظر من حتی جزئیاتش هم فیلم دارن. و بعد اون موقع به نظر من اون اتاقه یه جایی که خیلی از مسئولین اونجا رفتن، وقتی فیلم اون اتاقه یا عکس اون اتاقه میاد بیرون، بقیه مسئولین هم حساب کار دستشون میاد که خب فیلم های اونا ممکنه بیاد بیرون اگه حرف گوش ندن یا همکاری نکنم. خواستم نظر تو راجع به این بدونم و در ضمن یه اشاره بکنم به کتاب دردمگه حادثه آقای پرویز ثابتی، که اون زمان هم همین جوری مدرک جمع میشد از به اصطلاح بعضی از مخالفین یا افرادی که میخواستن کنترلشون بکنن، از جمله مثلا فیلم ها عکس هایی که از آقای شجونی گرفته بودن، از اون یکی از همین آخوندهایی که بعدا مرد، آخوندهای جمهوری اسلامی، که مثلا با زنان تن فروش فیلم عکس داشته اینا. میخوام بگم یعنی یه روشه، مثلا اینکه یک الگوی سیستم، بعضی از سیستم های اطلاعاتی بیشترش هم از همین غرب، از همین استکبار الگو برداری شده. میخواستم نظر تو رو بدونم راجع به این.
ببین بحث پرستو سازی ابتدا بحثش از شوروی سابق مطرح شد که اصلا تربیت میکردن برای پرستو، بعدن دیدن چه روش خوبیه، بقیه کشورها ازش الگو برداری کردن و شروع کردن. در شوروی سابق هم پرستو بود هم کلاغ بود، یعنی مردهایی بودن که میرفتن با زنان سفرا بیشتر ارتباط میزدن. که داشتم خدمت درس میکردم افشین جان، این آقا خانم تا کاترین شکدم که به وسیله این طالبزاده وارد شد، خب وقتی که از کشور اومد بیرون یه رسوایی بود دیگه. تقریبا میشه گفت تو اون لیستی که داشت 230 تا از سران دولت رو، حالا سرانی که میگم مدیران اصلی دولت، مثلا مجلسی ها نمیدونم دولت و وزرا، حتی تا
230 تا،
بله 230 نفر رو این خانم تونسته بود
یعنی
به همراه این که شلوارش
اصلا لپشون گرفته بود،
آره اطلاعات هم ازشون در آورده بود. خب یه رسوای بزرگه وقتی دو تا دولت دارن با هم می جنگن برای تبادل اطلاعات، یه رسوای بزرگ میشه. بعد از اینکه این خانم اومد بیرون، خب مسلما میرفتن دنبال کسی که این خانم رو نفوذ داده داخلشون، به اسم اینکه این خانم مسلمان شده و تغییر دین داده و از آمریکا اومده و نمی اروپا اومده و اینجور باستان ها. چون گفته بودم پدرش نمیدونم آمریکاییه مادرش فرانسویه، با این نشانه ها برده بودش طالب زاده داخل. به طالب زاده که رسیدن ظاهرا زیر بازجویی ها دووم نیورد و یا اینکه کشوندنش یا اینکه خودش مرد زیر بازجویی. بعد اومدن رو یه ورچسب شهید گذاشتن روش و گفتن این آدم شهید شده، مثل بقیه شهیدا دیگه. نه بقیه شهیدایی که واقعا شهید شدن، نه بقیه که از قتلای حکومتی که برچسب شهادت میزنن روش به خاطر اینکه صدای کسی در نیاد. و اومدن خودشون هم یه مراسم گرفتن، یه تابلو گذاشتن. الان شما ببینی هیچ جا اسمی از این آقای طالب زاده نیست، هیچ وقت یادش نمیکنن، هیچ وقت نمیگن نمیدونم این آقای طالب زاده فلان بود، چون کسی بود که واقعا نفوذ داد این کاترین شکدمو. بعد بحث پرستو سازی که شما فرمودی، بحث پرستو سازی خب برمیگرده به تاریخ کاگبه، یعنی اولین گروهی که سرویس امنیتی که دست زد به این قضیه کاگبه شوروی سابق بود. اومد پرستوهای تربیت کرد، اصلا کلاس هایی داشت که برای اینکه هم پرستو تربیت کنه، هم مردهایی بود که اسمشو گذاشته بود کلاغای درنده، نمیدونم کلاغای خوشتیپ، یه همچین اسمایی داشت گذاشته بود که مثلا مردهای خوشتیپ رو جدا میکردن، می آوردن جوونا رو، خلاصه تربیتشون میکردن، ورزش میدادن، هزار جور برنامه براشون میچیدن تا بتونن اینا چیکار کنن، نفوذ کنن، با همسران سفرایی که بودن ارتباط برقرار کنن برای کسب اطلاعات. یعنی اینقدر براشون مهم بود و این هم جواب داده این پروژه. که یکی از این خانمایی که در دام این کلاغ افتاده بود، مادر بزرگ همین آقای شهریار آهی است که در اپوزیسیون هم فعالیت داره. در اون زمانی که پدر بزرگ ایشون سفیر دولت شاهنشاهی در روسیه بوده، مادر بزرگشون در دام این کلاغ‌ها افتاده بود و اتفاقاتی که افتاده، حالا چقدر اطلاعات ایشون سرفیده داده یا نداده دیگه اون مادر بزرگشون میدونن و خودشون.
ببخش شهرام جان، چون اسم بردی از آقای آهی، میخواستم ببینم که این چیزی که الان شما گفتین مستنده، یعنی خود
بله
ایشون هم
خودشون هم میدونن.
بله. اوکی.
بله. بله. این اصلا تو کتاب ها اومده مستند.
بله.
هست. خودشون هم اتفاقا تو یه برنامه گفتن این مسئله رو.
بله.
بعد اصلا یه مستند تاریخیه که این اتفاق افتاده دیگه تو اون زمان. حالا اسم ایشون خب چیکار کنیم،
یادت هست کدوم کشور سفیر بودن پدر بزرگشون؟
روسیه.
روسیه. آها. بله.
همونجا هم به دام افتادن.
بله. بله.
آره پدر بزرگشون اونجا سفیر بودن، همونجا هم به دام افتادن، خلاصه این اتفاقات افتاده بود.
بله.
تا بعد از اینکه تعویض شدن، حالا معلوم نه نمیدونم اون سفیر بعدی این اتفاق براشون افتاده یا نه افتاده رو زیاد دقیق نمیدونم، چون نام ایشون شاخص بود بالاخره هست دیگه.
بله.
آره عرض میکردم این بحث پرستو سازی که همینجور ارثش رسیده به جمهوری اسلامی و بقیه جای دنیا هم دارن استفاده میکنن، خصوصا اسرائیل هم الان خوب داره ازش استفاده میکنه. من یادم هست یکی از این وزرا برای اینکه بتونه به عربستان یا امارات نفوذ بکنه، رفته بود پیش خاقانشون ازش اجازه گرفته بود و خاقان نشون بهش اجازه این کار رو داده بود، گفته بود برای اینکه شما بتونی کشور رو سربلند کنی هر کاری مجاز انجام بدی. یعنی تا این حد بهشون اجازه میدن که این کارا رو انجام بده. جمهوری اسلامی هم ید طولایی داره، مثل 5+1 شورای شهر بابل که همین کار پرستوسازی رو کرده بود و اعضای شورای شهر رو اطلاعات و فسادی که ازش بود رو گرفته بود و هر کسی رو کلا میخوان بسوزونن اگه راه بده اولین کاری میکنن، راحت ترین کاری که میکنن ظاهرا پرستو میذارن کنارش. یادت باشه شهردار تهران نجفی بود که این اتفاق براش افتاد و اون خانومی که پیشش بود و شهردار تهران کشتش و به قتل رسوندش ولی الان آزاده. یعنی به همین راحتی یکی از این عناصر اطلاعاتی رو فرستاده بودن، اون خانومه ظاهرا متعلم بوده، فرستاده بودن پرستوی جمهوری اسلامی شده بود و این کار رو کرد. یا کسانی که میخواستن دستگیر کنن مثل روح لازم، رد پایی از شیرین نجفی تو پروندش بود. حالا از اینا جالبتر میدونی چیه؟ یه بحثایی هست که میگن همین هنیه شبی که اونجا بوده یه خانومی رفته بوده پیشش که زینب سلیمانی این خانوم رو انتخاب کرده بوده فرستاده بوده و اون میتونه پرستوی چیز باشه، موساد بوده باشه. این بحث ها هست ولی خب مستند جایی نیست، در حد اینی که صحبت هایی که از داخل سیستم داره میاد. خب میایم مرحله پرستوهاری که بگذریم، این آقازاده ها و این انگلزاده هایی که هر کدومشون میخوان خارج از کشور بیان، نمیدونم اقامت بگیرن، مقیم بشن، هزار جور داستان دارن. خب اطلاعات رو قطعا میفروشن و دیدیم نمونهش مثل دختر لاریجانی که مقیم انگلیس بود و جاسوس شده بود برای MI6، برای پرونده های قضایی و فلان اینا، که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اینو اول افشا کرد، روشن کرد، بعد دیگه ماسمالزشنش کردن به خاطر اینکه باباش رئیس قوه قضاییه بود و فلان. پسر میرسلیم بود که جذب مجاهدین شده بود، یه مدت زیادی با مجاهدین در ارتباط بود، بعد دوباره میام اینور پسر قالیباف که میخواسته اینور اونور بره اقامت بگیره، اینها پسر ابتکار، پسر خزلی، اینا کسایی هستن که هر کدومشون هر جایی که هستن میتونن مهره‌ای باشن برای جذب سیستم‌های اطلاعاتی بیرون. یعنی میخوام بهت بگم نشت اطلاعات برای سیستم جمهوری اسلامی به همین سادگیه. اینقدر اینا حول هستن و بازن و به هم ریخته و شلختگی در وسایل سیستم اطلاعاتی هست و بچه هاشون این ور اون ور آوارن با پول مردم ایران، که باعث میشه به همین راحتی سیستم های غربی توشون نفوذ کنن. ضمن اینکه خودشون هم ید طولایی دارن در این آتو گرفت. اصلا ماهیت سیستم های اطلاعاتی اینه که از افراد داخلی هم آتو بگیرن.
بله، تو صحبتات اشاره کردی، گفتی که کیا رفتن از خاقان اجازه گرفتن؟
یکی از وزرای اون موقع، یکی از وزرای اسرائیل بود،
بله.
قرار بود یه حرکت، وزیر خارجه اسرائیل یه خانم بود، قرار بود یه حرکتی بزنه با اخاخانش، قرار بود یه حرکتی بزنه با یکی از وزرای کشورهای عربی، که تو دفتر توی خاطراتش این خانم نوشته بود که موقعی که این برنامه، این وظیفه به عهدم گذاشته شد، من رفتم از خاقان اجازه گرفتم، خاقان بله، اجازه گرفتم که این کارو بکنم یا نکنم. اون ایشون هم بهش اجازه داده بود که این کاری که تو میکنی هیچ مشکل شرعی نداره از نظر
یعنی
دینی.
دقیقاً این آخوندها،
یعنی فتوای خمینی رو اونورمون صادر کرده، چون خمینی هم گفته اگه
من
شما
فقط میخوام
مثلا
بینندگان مخاطبان گرامی ببینن که این همانی ها، شباهت های دولت اسرائیل با دولت جمهوری اسلامی که اونم یه دولت مذهبی دیگه است زیر اسم سکولار قایم شده، این هم یه دولت مذهبی که اصلا اسم سکولار هم نداره، رسما میگه ما حکومت اسلامی هستیم، ولی این جنس اسلام و یهودیت یکیه. برای حفظ اسلام یا برای حفظ فلان شما میتونی به هر کثافتکاری دست بزنی، به هر بی اخلاقی دست بزنی، میتونی بری بچه ها رو بکشی به خاطر اینکه اون بر حفظ بشه. این اینجوریه، خواستم فقط اینم یه توجهی داده باشم.
آره دیگه، خمینی هم همین فتوا رو داده، یعنی رفتن ازش یه چیز گرفتن، استعلام گرفتن که آقا مثلا ما میخوایم بریم شوربه خم کنیم، زنا کنیم، فلان کنیم، گفته بود اگه پای اسلام در میان باشد هیچ اشکالی نداره، شوربه خم، زنا، نمیدونم، همه اینا رو بهشون اجازه داده بود دیگه، رسما بهشون اجازه داد که این کارا رو انجام بده. یعنی شما فکر نکنید مثلا اونی که اطلاعاتی شرب خم نمیکنه چون مسلمونه، نمیدونم زنا نمیکنه چون با دین و این. نه، همه اینا رو بهشون اجازه داده و بهشون گفته که شما مجازید انجام بدید و انجام بدید.
حالا برگردیم روی سیستم امنیتی. ببین مثلا من این مثال میزنم برات، مثلا فرض کن در دوران گذشته یه سازمان امنیتی بود که حالا به اسم ساواک مشهور هست، سازمان اطلاعات امنیت کشور، بهش خلاصش میشد ساواک، و این سازمان 9 تا اداره اصلی داشت که هر کدوم از این اداره یه نقشی داشتن و هر کدوم از این اداره دو مرتبه تقسیم بندی ریستر داشتن، دو مرتبه
داشت.
هر کدوم 9 تا اداره دیگه میشدن، اداره جزء میشدن و اینجوری بود خلاصه ساختارش اینجوری. من خواستم ببینم که شما آشنایی داری با ساختار نظام
همون.
اطلاعاتی فعلی جمهوری اسلامی.
ببین ساختار نظام اطلاعاتی که هم وزارت اطلاعات اگه در رأس
بله
قرار بدیم
بله
همون ساختار رو داره، یعنی معاونت برومرزی داره، معاونت ضد
یعنی همون
جاسوسی
نهضت
داره،
اداره است.
همون جوریه، معاونت لوجستیک داره، معاونت همون ماهیت رو داره، معاونت اقتصادی و فلان، فقط نامش عوض شده. اون موقع زیر پوشش ساواک بود، بهش میگفتن ساواک، الان بهش میگن مثلا وزارت اطلاعات. تازه جالبتر اینه اون موقع ساواک یه دونه بود، هرچی که بود و نبود
بله
در درون خودش بود، الان تقسیم شده، یعنی دو تا ساواک در اصل شده، حالا نه با ماهیت ساواک، وزارت اطلاعات شده وزارت اطلاعات مثلا جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه، یعنی اطلاعات سپاه پاشو از اون وزارت اطلاعات بعضا فراتر میذاره، بعضا حتی با هم درگیرم میشن که یه جایی نظر متفاوت دارن با هم، مثل قضیه پرونده محیط زیستی ها. وزارت اطلاعات میگفت اینا جاسوس نیستن، اونایی که گرفته بودن، اطلاعات سپاه میگفت ما میگیم جاسوسه جاسوسن.
پس ساواما چی اون موقع؟ ساوام اینو که من فکر کردم که ساواکو کردن ساواما.
سازمان امنیت کشور میگه دیگه.
بله اون با وزارت اطلاعات فرق داره یا همونه؟
سازمان امنیت کشور همون اطلاعات سپاه میشه دیگه، ساس.
آه، ساس میشه.
آره ساس. آره.
بعد رکن دو ارتش هم که سر جاش هست اونم.
ارتش اصلا ببین، ارتش به مسائل مردمی بیشتر کار نداره. عرض کردم ارتش یکی مسائل پرسنلشه، ضد جاسوسی پرسنلشه. یکی بحث ارتش اینه که اطلاعات نظامی رو جمع‌آوری میکنه. اطلاعات نظامی، حالا اگه شما قاچاق اسلحه به کشورم بکنی، جز اون اطلاعات نظامی ردبندی میشه، ولی کلا ارتش بحثش اطلاعات نظامی و امنیت ملیه. نمیاد مثلا بره دنبال خیابون ببینه کی فوش داده به کی، کی فوش نداده به کی، نهایت کنترلش هم در حد پرسنل خودشه. به خاطر همین هم همیشه درگیر با اطلاعات سپاه و مورد اتهام قرار میگیره به اطلاعات سپاه به خاطر کمکاری و اینجور صحبت ها، چون قاطی مسخره بازی اطلاعات سپاه نمیشه. عرض کردم اطلاعات سپاه اصلا یه بحثی شده، چند دستگی و چند گروهیه، حتی تیم به تیم هم عوض میشه، با هم تصویر حساب میکنن، و بهترین ورچسی بود که به هم میزنن، میزنن جاسوسی. جاسوسی رو که میزنن دیگه شما دنبالش نمیری دیگه ببینی پرونده چیه دیگه. الان همینم هم هست، تمام این کسایی که ترور کردن داخل کشور، چند درصد این ترور را واقعی بود؟ مگه ندیدیم خیلی از اینایی که گرفته بودن به اسم جاسوس و نمیدونم فلان و اینا، وقتی آزادشون میکنن اصلا طرف جاسوس نبوده، ولی اطلاعات سپاه به خاطر اینکه یه سرپوشی بذاره، یه کاری بکنه، به خاطر اون خبطی که داشتن یا تصویر حسابی که کردن، به اسم جاسوسین کردن. این مشکل ما داریم دیگه، یعنی تو کشور ما یه بحثی شده، شما با یکی میخواید تصویر حساب کنی، یه برچسب جاسوسی، رده های حکومتی با هم برچسب جاسوسی میزنن و تصویر حساب میزنن هم دیگه رو کنار، به همین سادگی.
بله. بعد حالا این یه چیزی که من خودم فکر میکنم، خواستم نظر تو رو بدونم، اینی که این داستان اهرام پرستو، اسمش بذاریم اهرام، مثل اهرام، اهرام کنترل، حالا یه کسی رو میسوزونن با این پرستو وقتی که حرف گوش نمیکنه، بالاخره دستش رو میکنن، میگن آقا این بی اخلاقیه، که این در آمریکا هم اتفاق افتاده و میفته.
همینجا هم
میگم که یه روش سیستمای امنیتی هست اصلا. و در ضمن توی جمهوری اسلامی وقتی عکس اون اتاقا رو میندازن، من فکر میکنم که خیلی آدمای زیادی به اون اتاقا رفت آمد داشتن و یه جوری اهرام کنترل میشه براشون که شما مگه حرف گوش ندین فیلمتون میاد بیرون. نظر چیه راجع به این؟
ببین 100% یه همچین چیزی هست.
بله.
یعنی شما ببین وقتی که یادت باشه یه کتابی اومد بیرون به اسم شنود اشبا. شنود اشبا، این کتاب درباره شنود سران جمهوری اسلامی بود، نویسندش رو اومدن همین برچسب جاسوسی زدن، اونی که تهیه کننده و گرد آورنده بود و بازم به اونم برچسب جاسوسی زدن، انداختن زندان، در صورتی که اونها نیروهای ذوب در ولایتی بودن که با همینا زاویه پیدا کردن. یکی مثلا رضا گلپور بود، یکی دیگه محمد رستمی بود، اینا کسایی بودن که از بطن خود همین سازمان های امنیتی اومده بودن بیرون که قرارگاه عمار رو تشکیل داده بودن و در لوای این قرارگاه عمار اومده بودن مثلا خانواده ها و خود مسئولینی که الان مثلا سر کارن اومده بودن شنود کرده بودن، اطلاعاتی به دست آورده بودن که اصلا مغایر بود با اون چیزی که باور داشتن، خوردن و به تیپ و تاپ هم دیگه تا اومدن حرف بزنن برچسب جاسوسی بهشون زدن، انداختنشون زندان. محمد حسین تاجیک هم که پدرش رفت خلاصه تو خونش، خودش پدرش از کسایی بود که از وزارت اطلاعات بود، پدرش با یکی از دوستان از حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات رفتن منزل و خلاصه ترتیب محمد حسین تاجیک رو تو خود منزلش دادن بعد از اینکه 5 سال زندان بود، از زندان اومد بیرون به خاطر اینکه اطلاعاتش رو میداد آقای زم پخش میکرد و دوست زن بود. متوجه چی میگم؟
بله.
یعنی میخوام بگم این ساختاری که شما میگی، اون خونه ها و اون اتاقک ها، اون اتاقک ها به چند مدل هست. یکی این که اینجوری فریب میدن افرادو، یکی این که زن همکارا رو میندازن به جونشون، میبرن مثلا فلان همکار رو با رشوه و فلان اینا میخرنش، آتو میگیرن ازش، بعد از خانوادهش سوء استفاده میکنن. خیلی کثافتکاری دارن میکنن که این آخرین فیلمی که اومده بود از همین رویه استفاده شده بود دیگه، که فلان سردار رو ازش فیلم بگیرن که مثلا تو هر وقت بخوان هر وقت اراده کنن اون فیلم رو پخش میکنن، اونو اصلا چرخه گردونه حذفش میکنن و میندازنش بیرون. شما فکر نکنین فیلم ها رو آدم عادی میره مثلا میگیره یا فلان، این فیلم ها تماما دوربین ها توسط نیروهای امنیتی کارگزاری شده تو اون جای که باید کار بذارن، سر وقتش ازش استفاده میکنن. وگرنه اینجوری نیست که اینا یهو بیان مثلا تو دام بیفتن، یه پسر مثلا 18 ساله ای بوده از دوست دخترش یواشکی فیلم گرفته و اینا، نه این برنامه ها نیست. دقیقا این برنامه ها طراحی شده و با بحث اشرافیت سیستم های اطلاعاتی، با هدایت سیستم های اطلاعاتی انجام میشه و هر موقع هم دلشون میخواد ازش استفاده میکنن. حتی
ده.
از عناصر بیت رهبری هم اینا هم فیلم دارن هم آتوهای دیگه دارن، حالا خریدنشون به پول وام فلانی بهشون دادن، زمینی دادن، هر موقع دلشون میخواد فساد رو میکنن، دخلشون رو میارن و میذارنشون کنن، اگر هم دیدن نمیتونن بکنن حذف فیزیکی میکنن.
یعنی این دشمن ما همینجاست در مورد
همینجاست.
خود مسئولین اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم صدق میکنه، یعنی
درسته.
خود سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی دشمن خود اونهاست، اونها هم هست، یعنی به راحتی هر وقت که یه ذره تخطی بکنن از خواسته جمهوری اسلامی که ایران فروشی و خیانت به ایران هست این ور اون ور برن خودشونو قربانی میکنن نفر اول. پس این جوریه. و بعدم چند وقت پیش مثلا بوده فکر کنم 6 7 سال پیش یه فیلمی اومد بیرون از یکی خبرنگاران سرشناس ایرانی اینجا در آمریکا پخش شد توی من پورن ها با این برنامه پخش شد و بعدن گفتن نه این اصلا یه هنرمند پورنو بوده که این هنرمند پورنو هیچ وقت در هیچ فیلم دیگه ای مثل که دیده نشده. پس اونم میتونه واقعیت داشته باشه، یعنی اونم قبلا گرفتن و یه جورایی مثل اهرم فشار اهرم کنترل برای اینکه این خبرنگار حواسش رو جمع بکنه و راه بیاد
بله.
و با ما همکاری بکنه همراهی
بله.
کاری که ازش خواستن انجام.
وقتی که یه نفری اون خط قرمزا رو رد میکنه، اون سدها رو میشکنه، براشون آلارم میره، بعد سریع شروع میکنن. اول این کاری که میکنن اینه که میخوان دامنش رو لکهدار کنن، حالا با پول یا با چیز دیگه، بعد میان به وسیله این پرستوها، حالا هر مدلش که هست، میان اینو میخوان بکشنش تو بادیه خودشون. بعد دیگه ببینن اینا همه با هم جواب نمیده، در راه های دیگه از خانواده وارد میشن، از بچهش وارد میشن، همه جوری طرفو میخوان تو سطح سلطه خودشون بگیرن و ازش استفاده هایی که میخوان رو ببرن. نمیتونن یه مدیر رو بذارن مثلا سر یه کاری، اون مدیره بیاد و مثلا خارج از سیستمی که تعریف کردن حرکت کنه، یه دفعه بیاد بگه مثلا همین شد دیگه. اینا اومدن دوربین تله‌ای مثلا توی سمت اون توران و اینا گذاشتن برای اینکه مثلا ببینن حرکت یوز پلنگا به چه شکله، همونو کردن بهانه چون تحرکات نظامی اونجا دیده شد، جایی که اصلا نباید میرفتن، تو پارک ملی نمیدونم تاسیسات موشکی سپاه مشخص شد، بعد دیدن اینا فهمیدن، سری گرفتنشون انداختنشون زندان. و اون آقای امامی بود چی بود اونم بنده خدا، کاووس امامی هم خودش خودکشی کرد به خاطر تهمت هایی که بهش زدن، در صورتی که اینا داشتن فعالیت محیط زیستی میکردن. حالا هزار شما بیا بگو آقا نه همچین چیزی نبود. به محضی هم میگم، به محضی هم که اینا آتوهایی میتونن از اینا بگیرن، سری میان برچسب جاسوسی بهشون میزنن. مثل جلالی، جلالی رو دعوت کردم به همکاری، دکتر جلالی از سوئد رفت ایران، شروع کرد همکاری کردن همکاری کردن، یه جایی دیدن دیگه نمیتونن بخرنش، نمیتونن کاری بکنن باهاش بخور و نمیخواد همکاری کنه، برچسب جاسوسی بهش زدن، انداختنش زندان. این طریقه جذب ها از قدیم بوده، یعنی برای دولت جمهوری اسلامی هم هست، برای خارجی هم هست. بحث یه بحث دیگه هم الان ما داریم توی جمهوری اسلامی، بحث اینه که اون شکست ایدولوژیک وجود داره، یعنی طرف رو میفرستن کجا؟ میفرستن سوریه، میگن تو برو نمیدونم برای دفاع از حرم و فلان و اینا. خب طرف میره اونجا برای دفاع از حرم، حالا هر اعتقادی که داره، بعد میبینه اون کسایی که فرستادنش مغایر دارن عمل میکنن. اصلا بحث حرم و اینا مطرح نیست، بحث اشغال و نمیدونم خودشون مراوده با داعش دارن و خودشون دارن این ور اون ور لفت و لیست میکنن اینا. یه بخشیش برمیگرده به شکست ایدولوژیک و باعث میشه که مثلا بیان آقای رزی رو اونجا موقعیتش رو مشخص کنن یا اطلاع بدن و این اتفاق بیفته. اون دیگه میشه بحث ملیگرایانه، یعنی طرف وقتی میبینه فریب خورده به اسم دفاع از کشور، رفته سوریه و جونش گرفته تو کف دست، ولی اصلا دفاع از کشوری مطرح نیست، خب یه جور دیگه رفتار میکنه. این داستان ها رو ما الان تو شکست امنیتی جمهوری اسلامی زیاد باش رو در رو هستیم.
یعنی که مثلا یه دفعه اینی که اسرائیل دقیقا میفهمه که فلان فرمانده برجسته سپاه قدس در کدوم خونه است و صاف موشک میخوره اونجا و اون دود میشه، ممکنه که اون آدم یه دفعه چشش باز شده و خواسته بیاد مثلا یه کاری برخلاف خواسته جمهوری اسلامی انجام بده، بعد میگه اسرائیل زد کشتش، خودمون هم کاریش نکردیم، راحت حذف فیزیکی میشه. پس این احتمال هست.
بله قطعا شکست ایدئولوژیکه. ببین خیلی به ندرت من میتونم بگم، حالا آقای آقامیری گفته بود که نمیدونم حقوقا کمه فلان کمه، حالا یادشون افتاده شکست اطلاعاتی نمیدونم زندگیشو طرف با اینقدر، ولی تجربه نشون داده تو ایرانیا این که طرف مثلا برای پول بیاد، مخصوصا نیروهای مسلح، استخدام یه سرویس امنیتی بشه، به ندرت این اتفاق افتاده، خیلی کمتره، حالا نمیگم نیست اصلا، ولی به ندرت این اتفاق افتاده. مثلا تو 100 تا شاید یه نفر لغزیده باشه، تو 1000 تا یک نفر لغزیده باشه، ولی تو بحث چیز که میاد، تو بحث ایدئولوژیک که میاد، شکست ایدئولوژی، شکست اعتقادی که میاد، خیلی بیشتر از این صحبت هاست. شما قطعا بدون با همکاری بچه های داخل بوده که تونستن پرونده ها رو بار نیسان کنن ببرن، یا مسیر تردد فخری زاده رو قشنگ مشخص کنن و بتونن اون مسلسل اونجا کار بذارن و یه همچین عملیاتی انجام بدن، یا نیروهای موساد نیستن اونا. ببین اینی که مثلا نیروی موساد میره اونجا بازجویی میکنه، اینا افرادی رو استخدام میکنن از همین شرورایی که در منطقه هستن، اینجوری بوده، یا چند تاشون رو که گرفتن اینجوری بوده، افرادی رو استخدام کردن از همون شرورا به وسیله پول و اونا رفتن طرف رو گرفتن بردن و ازش بازجویی کردن، دلارش رو گرفتن، یعنی به همین سادگی که بهت میگم، و فیلمش هم گرفتن فرستادن.
کیا این شرورا رو استخدام کرد؟ موساد
استخدام کرده دیگه.
ها موساد چه جوری؟ یعنی آدم داره موساد اونجا تو ایران مثلا؟
100% آدم داره.
آها. بعد پس یعنی شما میگی که ترور فخری زاده خارج از اراده جمهوری اسلامی بوده، واقعا به وسیله موساد
نه.
انجام شده
نه.
به کمک
ام... نه 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 این یه فرضی است. ما که با اون اسناد نداریم.
درسته.
ولی خب من به شخص خودم نظر شخصی اینه قطعاً ترور فخریزاده هم میتونه یه قتل حکومتی باشه.
درسته.
چون ساده نیست شما نمیدونم مسلسل و تمام اوتوماتیک هدایت و ماهواره ای رو تا مرکز ایران ببری و دقیقا سر راه کار بذاری اونجایی باشه که باید باشه و هیچ کس هم بهش شک نکنه. خب اونایی که آشنایی ندارن الان سالیان سال از ایران به دورن، اونا قطعا نمیدونن وقتی شما یه وانتی رو یه جایی پارک بکنی چادر روش کشیده باشه، حتی اقلش اینه پلیس را میاد اونو چک میکنه یه ساعتی مثلا، یه ساعت دو ساعت
جاده.
یه تو جاده عبوری مثلا ایستاده باشه، پلیس را میاد چک میکنه این چرا اصلا اینجا وایساده. حتی پلیس را هم اگه بگیم دور از جونشون، ولی خب چیزایی که هست بخواد مثلا یه پولی بگیره یه حرکت عافیت بشه، بخواد یه پولی بگیره یه حرکتی بزنه، قطعا اون پلیس را هم بالاخره میاد یه سرکشی میکنه، یه نگاهی میکنه ببینه داخل وانت چی هست چی نیست. خب چجوری میشه یه دفعه همه راه باز میشه، بعد میان میزنن فخریزاده رو میکشن، بعدش مثلا سر هفتش نمیدونم یا چلومش این آقای شمخانی میاد میگه ما میدونستیم فخریزاده رو میخوان ترور کنن. خب وقتی شما میدونستید خب چرا پروتکلایی که باید رعایت میکردید رو رعایت نکردید؟ چرا اصلا نذاشت مسیرش رو چک نکردید جلوتر؟ حواستون به راهی که داره میاد نبوده؟ خب اینا همه جای سواله دیگه. اینا رو بذارید کنار، هم خود جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای در این حزب داره و یه نیرویی که خیلی راحت میگه که مثلا به نفعشه بگن اون ترور کرده، ولی اینکه دست موساد بازه، ما تو ترور یک تا پرست میتونیم بگیم دست موساد بازه و تهران شده حیات خلوت موساد. یک تا پرست کسی بود که در آلمان یه تیمی رو درست کرده بود، تیمای خلافکاری رو درست کرده بود و ظاهرا طراحی حمله به کنیسه‌های یهودی‌ها رو میداد تو آلمان، اینجوری که تو گزارشات پلیس آلمان اومده، و بودجهش هم سپاه پاسداران تامین میکرده براش. و یک تا پرست به محضی که یه مدت اینجا زندان بوده و میاد بیرون، به محضی که میفهمه دولت آلمان ظلم کرده روش میره ایران، فرار میکنه میره ایران، با توجه به اینکه آلمان به دنیا اومده بود میره ایران. در ایران یک تا پرست به ضرب گلوله در دفتر خودش ترور میشه. خب وقتی یک تا پرست این شکلی ترور میشه، یعنی اینکه دست موساد بازه دیگه، به قول معروف عصای موساد در تهران خوب میچرخه.
بله، به هر حال استفاده کردیم از مطلب شما. اگه نکته دیگه جام مونده،
نکته دیگه الان این رجزخانی هست که امیدوارم به جنگ ختم نشه و امیدوارم در همون حد رزمایش که گفتن تموم شه بره، چون مثل اینکه ظاهرا به رزمایش بسنده کردن. حالا درسته میگن بعضی ها معتقدن که اگه اسرائیل بیاد نقطه زنی سران جمهوری اسلامی رو بزنه تموم بشه، مردم امورات رو دستشون بگیرن، خوبه. اگر این کار رو بکنن خوبه واقعا که سران جمهوری اسلامی رو تک تک بزنن.
ببین شهرام جون، من حالا نظر خودم میگم، ببین در اوج جنبش مهسا امینی اولا تمام فعالیت های تروریستی که ضد اسرائیل انجام میشد متوقف شد و بعدش هم اسرائیل هم هیچ حمایت عملی، حتی حمایت حرفی هم نکرد از حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. به همین دلیل من فکر میکنم که دولت اسرائیل کرد حمایتی. چه حمایتی؟
هم خود نتانیاهو کرد.
نه نه، در اوج جنبش اومد حمایت کرد. چی گفت؟
در اوج جنبش برگشت گفت ما با مردم ایرانیم، به حساب مردم ایران از دولتش جدا میکنیم. حمایتی که کرد اینجوری بود.
خب دیگه اصلا اینکه حمایت حرفی نه، ولی نه، از نظر عملی خیلی کارا میشد کرد.
عملی که یه ذره از قواعد خارجه، مثلا عملی چی کار میکرد؟
چرا میتونست سران جمهوری اسلامی در خارج مثلا
برشون
داد
در
مشکل برشون درست بکنه؟
آره،
میشد. راه داره دولت، یه دولت اسرائیله.
آره، با توجه به این بحث هنیه که هست،
بله،
تمام کسایی که در سرکوب و قصد دست داشتن خب میتونست تارگت اسرائیل قرار بگیره.
یعنی من که ببین، من اینو شاید تو همین این موشک پرانی قبلی یه خبری من دیدم تازگی ها توی کیهان لندن فکر کنم چاپ شد که از قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی که ترس ما از این بود که مردم بریزن بیرون و
هنوزم ترسشونه.
یعنی میخوام بگم این اهرمیه که جمهوری اسلامی رو از ورود به جنگ جلوی جمهوری اسلامی گرفته، حضور مردم، اینی که مردم آگاه شدن و ممکن برن جمهوری اسلامی رو خارج از کنترل قدرت‌های خارجی بیارن پایین و یه اون موقع قدرت خود مردم به دست بگیرن به نوعی، یا خود همین نیروهای امنیتی مردمی تر به دست بگیرن.
جمهوری اسلامی الان هر کاری میکنه که مردم کف خیابون
نیان. بله.
دست به هر کاری میزنه، هر خبری داره تولید میکنه که نیاد. مثلا امروز هم جاوید نام رسایی رو اعدام کرده، اومده تو شلوغ بلوغی های جنگ و
اون ابتدا که شما گفتی عکسشو الان عکسشو تایید کردم. بله، آقای رضا رسایی ایشون رو اعدام کردن امروز.
بله امروز متاسفانه. الان که ضبط میکنیم این برنامه رو، امروز متاسفانه اعدام کردن. ببین اومده دقیقا یه تایمی رو انتخاب کرده تو شلوغ بلوغی های ترور هنیه و مشکلات نمیدونم اسرائیل و فلان و جنگ و اینجور چیزا که خبر گم بشه. وظیفه ماها چیه؟
که مردم واکنشی نشون ندن.
آره مردم واکنشی نشون ندن. وظیفه ما اینه که وارد این بازی هایی که الان راه انداخته که مثلا اون موشک میزنیم اینا به ما موشک بزنن و حمله میکنن نشد. اگه ما میخوایم کشور اون نجات پیدا کنه باید یه حرکتی بکنیم در قوارهای ونزوئلا، بنگلادش. باید اونجوری بیایم وسط میدون همه پای هم باشیم، چه خارج چه داخل، بیایم شر یه بار شر این جمهوری اسلامی رو بکنیم. هم سایه جنگ از کشورمون میره، هم سایه بحران از کشورمون میره، هم سایه بحران سازی از کشورمون میره بیرون. و اصلا خب موقعیت ها فرق میکنه.
به طور خلاصه هم کشورمون رو نجات میدیم، هم زندگیمون رو پس میگیریم.
دقیقاً. بله. هم آرامش روانمون و سلامت بله. روان جامعه بله. رو پس میگیریم. یعنی ما دیگه باید الان دیگه وقتشه، فرصتی نداریم. فردا اگه چین اومد مسلط شد تو این وضعیت که هست، ببین الان خرید نفت ایران چین برای خودش انحصاری کرده. چین نفت ایران رو داره به یغما میبره به صورت انحصاری، چون مشتری دیگه نداره ایران.
درست.
جمهوری اسلامی
بله.
همه رو داره به چین، فردا پول بده نده فلان، مجبورن به چین بفروشن. با توجه به اون قراردادی هم که به ایران بسته، 400 میلیون دلار مثلا پول بده در ازاش جزایر ما رو بگیره فلان رو بکنه. اون
یعنی کافیه که یه مثلا ناامنی، یه هرج و مرجی تو ایران به وسیله همین مثلا حمله به زیرساخت‌های ایران بشه، هرج و مرج به وجود بیاد
و بعد قرون وسطا
موقع ارتش چین میتونه قشنگ رسما نیرو پیاده کنه، بگه اینجا چون مال ماست و قرارداد داریم ما خودمون بس. ازش محافظت میکنیم و دیگه قوانین خودش هم حاکم میکنه بر اون منطقه. مثلا جزیره کیش و جایی
الان شما ببین رفته معامله کرده، رفته با عربا نشسته، عربای حاشیه خلیج فارس البته
بس.
نشسته قرارداد امضا کرده، حق اونا رو، حق مالکیت اونا رو به رسمیت شناخته، در صورتی که خود اون کشورها یه زمانی جزء کشور ما بودن.
بله.
کشور
بله.
ایران بودن. کدوم بله. حق مالکیت؟ ما الان جزیره آریانامون اونور دست اماراتی هاست، هنوز نرفتیم اونو بگیریم. بعد تو همین تحولات سال 57 اونا اومدن تصاحب کردن، ما متوجه نشدن این مسئولین جمهوری اسلامی. خب خود شما حالا در نظر بگیر،
درست.
به محضی که تکونی بخوره چین و روسیه ایران رو تیکه پاره میکنن و میفروشن به نفع خودشون. ما بله. الان شدیم مستعمره دو تا کشور. چرا اسرائیل ما رو تهدید بکنه؟ باید دبیر شورای امنیت ملی روسیه بیاد ایران.
بله.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه تو ایران چیکار داره؟
درست.
مگه بحث امنیت ملی روسیه است که به خطر افتاده پاشده اومده؟ نه. بعد میایم نقش روسیه رو در برجام، نقش چین رو در برجام میبینیم، عاملینی بودن که برجام پذیرفتنش، حالا خوب یا بعدش من کار ندارم، بس هم تسلط روسیه و چین به بس سیاست داخلی جمهوری بس. اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو به اضافه مردم ما رو داره قربانی چین و روسیه میکنه.
بله. من فقط یه توضیح کوچیکی راجع به چین بدم. حالا این نظر شخصی منه بر اساس مطالعات و پژوهش‌هایی که خودم داشتم. در این زمینه. ببین، دولت چین از مثلا دهه 50 میلادی به وسیله بانک ها و کمپانی ها و کورپوریشن های آمریکایی هایجک شد. یعنی اینکه شی جینگ پین که الان رئیس حزب کمونیست، همونقدر چینیه که علی خامنه ای ایرانیه. یعنی اینها در حقیقت دست نشانده یه سری کمپانی هن که دارن برای اون کمپانی های که اکثرا هم صاحبان خانواده ای که صاحب این کمپانی هستن در کشورهای اروپایی و آمریکا زندگی میکنن. نه اینکه بگم آمریکایی هن یا اروپایی هن، چون اینا اصلا به مردم خودشون هم وفادار نیستن به نظر من، و این کشورها در اختیار اونها هستن. و شاهد این صحبت من هم رفتاریه که دولت چین با مردم خود چین انجام میده، بلایی که سر محیط زیست چین در میاره، اون سدهایی که میزنه اونجا فاجعه ای هست، حالا نه مثل ایران ولی به نوع دیگه ای. و اینو دارن صادر میکنن به کشورهای دیگه، هر جایی که میرن، تو آفریقا این ور. قبلا مثلا استعمارگران اروپایی میرفتن آفریقا رو جارو میکردن میبردن، الان چین داره این کارو میکنه. برای کی؟ برای مردم چین؟ نه، برای اون کمپانیا داره این کارو میکنه. خواستم فقط بگم که این کاری هم که چین با ایران داره میکنه چیزیش به مردم چین یا مردم آمریکا یا مردم اروپا نمیرسه، این به همون کمپانیا و صاحبان اون کمپانیا میرسه. خواستم فقط اینو بگم. حالا روسی هم که خودش درگیر، خودش به نظر من روحیه توی باتلاق اوکراین و این ورانور اسیر هست.
با تمام این
بله
تفاصیل،
بله
ما ملت ایران
بله
اگر به فکر نجات ایران و خودشون نباشن،
درست کاملا
دو سه سال آینده ایران واقعا نابود میشه.
درست درست،
ایرانی به این شکل دیگه نخواهیم داشت،
درست
مردمی به این شکل نخواهند بود،
بله
یا اسیرن یا مستعمره‌ایم یا تیکه پاره شده کشورم.
درست،
باید کلک جمهوری اسلامی تو همین یکی دو سال کنده بشه.
با امید اون روز. سپاسگزارم از حضورت.
همچنین
تایی داری بعد
بدرود.
بدرود.
نفوذی ها،
نفوذ
و اون عبارت است از نفوذ.
نفوذ که ما میگیم
نفوذ یعنی چه؟
یعنی نفوذ.
نفوذ دو جوره، نفوذ اقتصادی،
نفوذ جریانی،
نفوذ امنیتی.
گاهی نفوذ اینجوریه،
یک نفوذ موردی، نفوذ فکری و نفوذ فردی. نفوذ دشمن
یک نفوذ جریانی است،
از نفوذی استفاده میکنه، نفوذی است خودش هم نمیدانه
یک نفوذی کردن.
نفوذی نیست،
نفوذ شا خودم داره،
عنصر نفوذی،
اینا نفوذ دیگه،
این برای نفوذ است.
دشمن در
نفوذ.
بعضی تا گفته میشه نفوذ، براشفته میشن که آقا گفتید نفوذ، گفتید
این نگاهش میشه اون نگاه. نفوذ معناش اینه، ببینید چقدر خطرناکه.